بسم الله الرحمن الرحیم. تیه نمیدونم چند جلسه از وقتی که ما آیات رو شروع کردیم تا حالا چند جلسه شده نمیدونم هر چی شده. در تیه این جلسات متعدد در 12 آیه را در باب تکالیف تربوی و تعلیمی خانواده بحث کردیم. گرچه بحث ما در تکالیف آموزشی بود، اما در حقیقت تفکیک اینها تو این آیات و اینها خیلی محسوس و ملموس نبود. آیات یک جایگاه مشترکی داشت و گسترده ای داشت و ما از منظر فقهی در حقیقت این آیات رو بحث کردیم و فکر میکنم که با همین مدل اگر عرض شود آیات الاحکام بررسی بشه، خیلی چیزای بیشتری از اون چه که الان در آیات الاحکام ها وجود داره میشه از استفاده کرد. عرض شود که امروز ما یک جمع‌بندی خواهیم داشت از کل بحث این 12 آیه‌ای که در باب تکالیف و وظایف تعلیمی و تربوی خانواده بحث کردیم. قبل از اون که من به نتایج بحث که شاید 15 بند باشه، همش هم بحث کردیم ولی حالا یک جمع‌بندی خواهیم داشت بپردازم، تأکید میکنم به اون نکته‌ای که به عنوان مقدمه به اون نکته‌ای که در ذیل یکی از این آیات بهش اشاره کردیم یا در اواخر بحث بهش اشاره کردیم و اون این که به نظر میاد یک میشود این رو به صورت یک نظریه‌ای ارائه کرد و اون نظریه آیات محوری است، یک نظریه است و شواهد و قرائنی هم برای این میشه در خود روایات پیدا کرد و نمونه های فراوانی هم میشه برای این ذکر کرد. این نظریه که بحث تفسیری است، این بحث اینجا نیست، بحث تفسیری است، اینه که ما عرض شود که در تفسیر موضوعی به همون مفهوم متعارفی که وجود داشته، نه به موضوعی بالمعنى الذی اکد علیه شهید صدر، نه اون نه، تفسیر موضوعی از نگاه مرحوم شهید صدر اون یک قصه دیگری داره، نه تفسیر موضوعی به همون مفهومی که عرض شود که در چه مطرح هست. ما در حقیقت تفسیر را همطور که ملاحظه کردید تقسیم میکنن به ترتیبی و موضوعی. مرحوم شهید صدر یک قسم دیگری بر این افزودن، باز اونم رو به عنوان موضوعی، که در واقع اون تفسیر موضوعی سابق رو ایشون تفسیر ترکیبی میدانند، اون رو تجزیه‌ای میدونند، عرض شود که این رو ترکیبی و این به یه معنای خاصیه. حالا چون افتادیم توش یک توضیح کوتاهی میدم و رد میشم. تفسیر عرض شود که بله بله عرض شود که تفسیر ترتیبی که خوب به ترتیب آیاته، حالا خودش انواع و اقسامی داره، اول قرآن، آخر قرآن، یک سوره فقط، اینا تفسیر ترتیبی است که آیه به آیه میره جلو و ویژگی هایی هم داره، من حالا نمیخوام بیافتم تو اون بحث. یه تفسیر موضوعی داریم که تفسیر ترکیبی است، در واقع راجع به مثلا حسادت یا راجع به غیبت یا راجع به کبر یا راجع به مثلا توحید یا هر موضوع دیگری کل آیات رو با هم جمع میکنند، توجه کردی؟ و در کنار هم عرض شود که قرار میدن و یه نوع نظامی بهش میدن، نظامی بهش میدن، آیات توحید را کنار هم جمع میکنند بعد یه نظامی بهش میدن و عرض شود که این یک تفسیر موضوعی هم، حالا برمیگردم به این قصه، یک تفسیر موضوعی هم داریم که مرحوم شهید صدر می‌فرمودن عرضه موضوعات نوین یا نوپدید بر قرآن. این بحثی است که ایشون داشتن که یک موضوع از این موضوعاتی که واژه‌ها و تعابیرش هم در قرآن نیست، بحث جدیدیه در تاریخ، در جامعه شناسی، در روان شناسی، اقتصاد، مثلا بانکداری، حالا چیزی که با این مفاهیم که نیست. بیشتر این تفسیر موضوعیشون عرضه مفاهیم نوین تولید شده در تمدن بشری است بر متن دینی و استنتاق متن. این تفسیر موضوعیشونه که اینجا بیشتر کارآمدی داره، یعنی عرضه مفاهیم و نظریات و تئوری‌های نوپیدا بر متن و مفاهیم دینی و استنتاق از اونها. این تفسیر موضوعی به اصطلاح ایشونه. این چیز جدیدی هم در کل متدهای اجتهادی ما نبوده. اجتهاد ما اصلا یه بخشش همینه دیگه، یعنی الان ما که داریم مثلا تو مکاسب محرمه یا هر جای دیگه بحث میکنیم تغییر عالم طبیعت، این مفهوم ممکنه بگیم تو جایی به این مفاهیم نیامده، محیط زیست امثال اینها، این مفهومیست با یک تئوری های و دیدگاه های نو این رو عرضه میکنه متن دینی به روایات. روایات اینجا میشه از روایات چیزی رو استخراج کرد، ولی اون که این الفاظ و مفاهیم و این حرفا نیست تو متن روایات، ولی یک بار سنگینی داره این روایات که میتونه پاسخگوی این هم باشه. این متد که ما در اجتهاد اصول فقهیمون داریم و البته رو حوادث واقع، یعنی همین دیگه، یعنی دائما باید این عرضه موضوعات و تحولات نوع زندگی بر متون انجام بشه تا تفریع بشه، این غیر از تفریع اون چیزیست که در خود روایات هست. اصلا فقه از یک منظر کلی، حالا همینجوری نکته به ذهنم میاد برای تکمیل بحث، یعنی فقه دو تا کار میکنه. کارکرد فقه دو چیزه. یک کارکرد فقه همون اجتهاد ترکیبی است. یعنی چی؟ یعنی در بحث وضو یا بحث خیار قبل، توجه کردید، یا مثلا غش و تدلیس، اینا خود با همین عناوین و مفاهیم روایاتی در بابش وارد شده، منتها این روایات باید کنار هم قرار بگیره، منظومه ای بشه و عرض شود که دو تا کار مهم راجبش انجام بشه، یکی اینکه انتظام پیدا بکنه، یکی اینکه تعارض چیزی داره معالجه بشه و تو یک سیستم قرار بگیره. همین کاری که الان ما درباره تزیین داریم انجام میدیم اونجا، یه بخشش اینطوره، یعنی با همین عناوین و مفاهیم آمده در باب غیبت، در باب کذب، در باب خیار غم، خیار عیب، خیار نمیدونم چی، با همین عنوان اومده و کلی هم روایت داره. این روایات کنار هم چیده میشه، منظم میشه، تفسیر میشه، تحلیل میشه، معارضاتش معالجه میشه و حاصلش میشه حکم فقهی و احیانا حالا اگر بریم میشه نظام فقهی مثلا. توجه کردید؟ این یه کار فقیهه، یه کار کرده فقهه که جمع ادله از منابع روایی و کتابی و احیانا عقل و نظم دادن به اونها و فهم اونها، تحلیل اونها، انتظام اونها، معالجه معارضات اونها و نتیجه خروجی این عملیات و فرایند فقهی و عملیات فقیه یک حکمه یا یک نظام فقهیست مثلا. این در واقع ما داره اجتهاد ترکیبی است، اجتهاد در موضوعی است که موضوع مطروحتون فی نفس المنابع و المصادر، الموضوع مطروحتون فی المصادر، فقط این موضوع ادله پیرامون این موضوع تجمیع میشه تفسیر و تحلیل میشه، انتظام پیدا میکنه، معالجه معارضات انجام میشه و خروجیش هم میشه حکم فقهی، در یک فاز بالاتر هم یه نظام فقهی. توجه کردین؟ این یک کارکرد فقهه. دومین کارکرد فقه، اینا از همون بحثاییست که تو اون مبانی اجتهاد چی میشه، تو اون دومین کارکرد فقه که موجود الان و در طول زمان وجود داشته، اینه که نه، از اون طرف نمیاییم، از مصادر و منابع موضوع را نمیگیریم، بلکه حرکت ما حرکت معکوسه، یعنی از تحولات زندگی، چیزهای جدیدی که اتفاق افتاده در زندگی، اینا رو باش مواجه میشیم. فوری هم که بریم سراغ متون و معنای، میبینیم واژه و لفظی که خیلی به این بخوره نیست، یا اگرم هست دو تا سه تاست، ولی این موضوع رو اگر به درستی بر متن عرضه بکنید، 100 تا دلیل میشه پیدا کرد که با این بحث ارتباط داره، بدون اینکه این واژه اونجا باشه. مثلا تو محیط زیست که میاد، نمیدونم تغییر در آب و هوای زندگی، نمیدونم در شرایط زندگی بشه و امثال اینها، به این الفاظ و عبارات یا نیست تو متون، یا حالا یکی دو تا سه تا لا یغیرون خلق الله، همچین چیزایی است. ولی وقتی که این موضوع رو شما بگیرید و برید سراغ اون، میبینید که بله خیلی میشه چیزی پیدا کرد، و اینجا جای جولان فکری یک فقیهه که فقه باید این کار کرده. دومش، اون اول هم خیلی مهمه، ولی این کار کرده دومش بسیار مهمه. اون کار کرده اول حرکتون من المصادر الى النتائج و الى الموضوعات، و الموضوع متخذون من نفس المصدر و متروحون به جمیع جوانبهی فی المصادر و الاخبار و الاحادیث. فقط میاد تفسیر میشه، تحلیل میشه، دستبندی میشه، معالجه میشه، معارضاتش رفع میشه و به نتیجه میرسیم. راجب کذب اینطوره، این همه روایت به این عنوان اومده. و عرصات که این در اون روی کارکرد اول فقه. کارکرد دوم فقه به عکسه. اگر ما بنشینیم اینجا و ما باشیم آیات و روایات، 100 سالش هم به این موضوع نمیرسیم. این تحول زندگی بوده که ما را به اینجا رسونده. منابع و مصادر در اینجا پر گنجینه است، ولی این گنجینه تا از بیرون یک تکونی نخوره، حرف نوعی پیدا نشه، اون به سخن در نمیاد. ولی اونجا چرا؟ اونجا هیچی هم ما از بیرون هم چی نباشه، بریم خود آیات و روایات راجب کذب میریم، راجب صلات، وضو، طهارت میریم، لا ماشاءالله چیزی داره. به خصوص در عبادات و اینها و توقیفیات بیشتر اون فقه کارکردش کارکرد اوله، غالبا اینطوره، نه همش غالبا. اما در سایر ابواب اون هست، ولی این قسم دوم باز خیلی مصداق داره. که قسم دوم و کارکرد دوم فقه در این نوع دوم به این شکله که موضوع رو از جای دیگه میگیره، بعد میبینه که عجب، حالا به نحوی اینجا مثل که هست، و اینجاست که با این ذهنی که موضوع رو از بیرون گرفته، وقتی میره سراغ، البته تو چارچوب استدلالات و ظواهر و ظهورات باید باشه، میبینه بله اینجا قواعد عامه‌ای تو فقه، بحث‌های مختلفی هست، و کلی میشه چیزی از این در آورد. توجه کردید؟ این در قصه روی کرده دوم و کار کرده دوم تحولات زندگی خیلی کمک میکنه، هم در طبقه بندی فقه، هم در عرضه مسائل جدید، هم در استنتاق حرف‌های نو از خود آیات و روایات، و دیگه فقاهت سطح عالی اینجا خیلی بروز پیدا میکنه. ببینید ما تو حج و صلات و طهارت و اینا، فقاهت اوج دقت‌هاش تو همون کار کرده اوله، اونم ذره ای از ارزشش نمیخوام بکاهم، سر جاش محفوظ، باید با همون قوت و بالاتر هم ادامه پیدا بکنه. ولی تو این تحولات جدید وقتی میاد بیمه، بانکداری، نمیدونم چی 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 چی، این بحثایی که حالا نوعه دیگه، بسیاری از این مفاهیم نو در روابط اجتماعی و فردی و انسانی اینا چیزاییست که دیگه همینجوری اگه ما باشیم لو خلینا و انفسنا لو خلینا و المصادر نمیتونستیم به اینا پی ببریم. ولی بعد میبینیم بله میشه از این مصادر حرف در آورد. البته این منطق داره، منطقش هم همون اینه که در چارچوبه ظواهر و اصول و قواعدی باشه، همجوری برداشتی و آزاد و بافتنی نیست. این مطلب را در فقه داشتیم. ما قبل از اینکه به اینجا برسیم مقدمه عرضم اینه که فقه دست کم دو کار کرده اساسی داره. یک کار کردش در موازی و موضوعات و مسائل مطروحه به عناوینها ها فی المصادر الاولیه من الآیات و روایات هست که اینا را همه چیز از خود اون میگیره و دستبندی میکنه، تحلیل میکنه، چی میکنه و نتیجه میگیره. تو غالبا عبادات اینطوریه، تو غیر عبادات هم خیلی از جاش همینطوره. همه چیزش از یعنی هم موضوع هم محمول و حکم همش از خود فقه گرفت، خود منابع گرفته شده. البته همونجا تو این یه قسمه، در همین قسمم بیان ارزش خیلی متفاوته. یه وقتی هم طبقه بندیش متفاوته، هم بیان و ارزش متفاوته. یه وقتی که تو همون واجه ها و مفاهیم خود روایات اصلا میمونه، الفقه المعثور میشه. یه وقتی نه، همون مضمون رو میاد با بیانات نو ارائه میکنه، میشه فتاوی الواضحه مرحوم شهید صدر. رجوع کردید میشه همین رساله های امروز. یه وقتی خیلی کار نوعی بوده دیگه. رجوع کردید از تو همین کار کرده اول از الفقه المعثور مثل صدوق و اینها بگیرید که حتی الفاظی که میخواد مسئله را بگه با همون روایات چیه، یا همین عناوینی که توی متن ابواب وسائل آمده. توجه کردید؟ وسالشی همینطوره که اصلا تیتر اونا، اصلا نوع بیان مسئلهش هم همون الفاظ و عباراتش هم از خود روایات گرفته شده. ولی میشود این را البته به لحاظ مقام ارائه و تبلیغی و ارائه اون بیاد عبارات و ایناش تفنن پیدا و هم ترجمه بشه به زبانهای دیگه، هم تو یک زبان میتونه تو همون عربی و فارسی بیاد تفنن پیدا بکنه، واجه های نوعی قرار بشه درش بیاره، هم در طبقه بندی تنظیمش واجه هاش و نوسازی بشه. ولی روح فقه در اون کار کرده اول نو نیست، همونیست که تو منبع بوده، موضوعاً و محمولاً، همونی که در منابع و مصادر موضوعاً و محمولاً بوده بازسازی اجتهادی شده، یعنی تحلیل و تجمیع اجتهادی شده و نتیجه فقهی ازش اومده بیرون. این روحشه. در مقام ارائه و وقتی میخواد رسانه بشه و ارائه بشه، اون بله میشه عرض شود که فقه معصور قدما باشه، یا همین فقه معصوری که آقای مشکینی اخیرا نوشتن الفقه المعصور داره ایشون، که اصلا عبارات و الفاظ اونا از خود فقه میگیره. میشدن بیاد مثل شیخ طوسی بشه که ایشون در واقع نوآوری داشت تو این همین جا هم، بیانات نو، عبارات جدید و روند تکاملی که فقه داشته، که حالا تو رساله ها پیشرفته ترینش حالا چیزای خیلی متقنه چی، همین فتاوی الواضحه مرحوم شهید صدره. البته بعد از انقلاب توی کشور ما خیلی روی این کار شده، توی انواع این متدهای ارائه فقه، همون نماز و روزه و اینها به چه شکلی بیان میشه. این کار کرده اوله با این توضیحاتی که دادن. کار کرده دوم اینه که نه، فقه عرض شود که فقهی است که موضوع را دیگه از خود مصادر حداقل در گام اول نمیگیره. این موضوع و اگر در محدوده مصادر بود شاید نمیشد یا بسیار دیر اصلا ذهن میرفت به سمت این که این موضوع اینجا هست، بلکه این موضوع را از تحول زندگی و علم و دانش و تکنولوژی و تحولات معیشتی و بشر از اونجا میگیره، میره سراغ فقه. اون وقت میبینه که تو محیط زیست، توی عرض شود که بسیاری از این بانکداری، بیمه، نمیدونم چی که غالبا در معاملات و غیر عبادات، در عبادات هم کم و بیش هست، نه اینکه اصلا نباشه، تو همین مستحدثات عبادات هم هست. این که من گفتم اون روی کار کرده اول بیشتر در عباداته، و گاهی البته کارکرد اول در عبادات، دوم در عبادات هم هست. کارکرد دوم گاهی در عباداته ولی بیشتر در معاملاته. البته در معاملات اون کارکرد اول باز خوب خیلی رواج داره. در این کارکرد دوم که در عبادات کمه و در معاملات بیشتره، نه اینکه غالب باشه، بیشتره، چون در معاملات اون نوع اول هم زیاده. در این کارکرد دوم موضوع و بحثا رو از جای دیگه میگیره، اینو عرضه به متن میکنه. اون وقت عرض شود که الا فاستنطقوه، استنطاق بکنید متن را، که در نهج البلاغه هم داره. این همون حوادث واقع است، موضوعات نوپدیده، جریانات جدیده که ابتدا هم وقت کسی که مجتهد نباشد و ذهن جوالی توی عرضه نباشه میگه این که حرف جدیدی شد، نمیشه راجبش، چیزی تو چی نیست، تو متون نیست. ولی وقتی مجتهد باشد و اینم اجتهاد فعال پویای اینجوری، اون وقت میگه نه اصلا همه اینا میشه منبعی براش پیدا کرد، یا حداقل خیلی هاشو میشه منبع پیدا کرد، جایی هم گاهی هم نمیشه، وقت میره رو اصول مثلا عامه یا لفظی و امثال اینها، عملی اونها. این دو کار کرد ما در فقه داشتیم، توجه کردید؟ کاری که مرحوم شهید سعد کرده اینه که این دو کار کردی که در فقه بوده این رو بر تفسیر تطبیق داده، توجه کردید؟ و حاصل نظر ایشان این است که همین دو نوع برخورد و مواجهه تفسیری و دو روش تفسیری ما در تفسیر قرآن هم داریم. و اختصاص اولا آورده توی تفسیر قرآن، ثانیا اختصاص این، حالا به این بیانشون نداره، این اختصاص به احکام فرعیه و فقهی نداره. توی بحث‌های نظری هم این مسئله وجود داره که این رو حالا ایشون منظورشون بوده، منم روی این تأکید دارم، روی این قصه که ما عرض شود که همین متد و دروی کرد را در مسائل توصیفی هم میتوانیم بیاریم. این یک تعمیمه، این دروی دو روش و متدولوژی است از حوزه این دو تا متدولوژیه که دو روش اجتهادی، توجه کردید؟ روش عرض شود که بله؟ نه، روش عرض شود که مبتنی بر متن در موضوع و حکم، یعنی همه چیزش از متن میگیره، منتها تفسیر میکنه، تحلیل میکنه، تعارضاتش رو رفع میکنه و به نتایجی میرسه که موضوعش، یعنی کذب و خیار فسخ و وضوع و چی و چی و اینا، همه خودش تو خفق مطرح شده، صد تام روایت داره، باید بگیری حج، این همه چیزایی که در حجه ریز به ریز اینا مطرح شده میگیره تو چی میکنی. این در اینجا موضوع هم از اونجاست. کاری که اینجا میشه اینه که فقه الحدیثش انجام میشه، سندش بررسی میشه، مفهوم شناخته میشه، تعارضاتش هم دیده میشه، بعدم میشه به نتیجه برسه. این مراحل اجتهادی که انجام میشه که در عبادات بیشتر این، ولی در معاملات هم هست، کم هم نیست معاملات هم. یک نوع روش هم داریم که نه، عرض شود که عرضه موضوعات از بیرون متن، موضوعات نو بر متونه، که در واقع ما حکم رو میخوایم بریم از اونجا به دست بیاریم، حکم از متن میاریم بیرون، بنابراین که لکل واقعت حکم. اما این موضوع به این شک جایی نیست. اگرم ما تو زندگی با این بیمه برخورد نمی کردیم هیچ وقت برای نبود. این همونی که میگه فقه، اینا افراط و تفریط اینجا خیلی وجود داره. فقه توی جاهای متکفل مدیریت، یعنی موضوع هم بهتون میده، همه چی بهتون میده، ولی یه جایی متکفل حکم، متکفل موضوع نیست، موضوع رو خودت پیدا بکنی. بیمه و بانکداری و چی و اینا چیزی بوده که تحول زندگی بشر اقتضا میکرده که اینا مطرح بشه، ولی فقه اینجا نظر داره، فقه نظر داره، توجه کردید فقه نظر داره. اینجا موضوع رو از زندگی گرفته، عرضه بر متن میکنه توی چارچوب‌های مشخص اصولی. میشه از متن درباره این موضوع سخن. اینجا استنتاق خیلی قویه، اونجا هم استنتاقه، ولی اون استنتاق عرض شود که یک درجه پایین تریست. اینجا استنتاق متن خیلی قویست، برای اینکه موضوع با زند از جای دیگه میگیریم و بر اونجا عرضه میکنیم. این دو روشه، این دو روش در اجتهاد متعارف و سنتی ما هر دوش موجود بوده، گرچه کسانی که بیشتر سنتی فکر میکنه بیشتر تو اون محدوده میچرخه، ولی در این حال هر فقیه سنتی شما بگیری باز تو این حوزه وارد بوده. چه مرحوم صدوق بگیرید که گرایش مثلا حدیثی و یه مقدار اونجا داره، یا مرحوم شیخ طوسی بگیرید که گرایش نوپردازانه داره، هر دوشون همین دو مدل رو دارن، منتها مرحوم شیخ طوسی اینجا خیلی جبلان داره، هم در طبقه بندی فقه هم در عرضه موضوعات جدید و اینا. خب چه داره؟ تفاوت داره، ولی هیچ فقیه متزلعی از این که در جا به جا این یکی از این دو روش رو به کار ببره بی‌نیاز نیست و متعلق. این یک بحث که بوده است در سنت فقهی ما، این دو روش و دو کار کرده فقهی وجود داشت. حالا دو تا از شود که نکته در اینجا هست که به نحوی مرحوم شیخ صدر هم بهش داشته، حالا با تأکید و شکلی که عرض میکنم، این روش اجتهادی را میشه تعمیم داد. اصل دوم ما اینو میشه تعمیم داد، تعمیم به توصیفیات، توصیفیات شرع. عرض شود که ما این بحث ها در فقه زیاد مطرح بوده، این نکته هم رو عرض کردم دیگه، این به لحاظ روح این روشه، اما از نظر اثباتی و ارائه‌ای خود این دو نوعه، یکی اینه که همون این تعابیر روایات و اینها را در بیان حکم بیاره، یه وقت اینه که تبدیل بکنه، تبدیل تعابیر بشه، یعنی به صورت توضیح المسائل در بیاد، فتاوی الواضحه در بیاد، به صورت نمیدونم همین رساله های احکامی که امروز خیلی تنوع پیدا کرده دیگه، به اون سو. اون روحش اونه، منطقه نوع ارائهش فرق میکنه، ولی اینجا روحش اصلا روح نوعه، یعنی موضوع جدید داره مطرح میکنه و طبعا نوع ارائهش هم دیگه نوع ارائه جدید باید باشه، چون عین این در اونجا نیست. یک جاهایی هم حالا محالتهای مرزی هم تو اینجا وجود داره که اینا دیگه من حالا نمیخوام واردش بشم. اینا همه در اجتهاد فقهی بود که متداوله و متعارفه و موجودم هست. این رو میشود از این محور تجویزیات که در این محور اول تجویزیات بود، یعنی فقه بود، این رو میشود به توصیفیات تسری داد. توصیفیات چه؟ این همون است که توی حوزه علوم انسانی و دین امروز مطرح است. وقتی که عرض شود که ما به خود قرآن بریم، اینجا باز همینطوره، یک سری قواعد روانشناسانه و توصیفگر کارکردهای نفسانی انسان تو خود همین قرآن الان با همون کسی که مراجعه بکنه راحت میتونه به دست بیاره. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، یه قانون روانشناختی است. تو جلسات قبلی خدمت دوستان من این خیلی قشنگ میتونه ان الانسان لظلوم کفار مثلا، نمیدونم اینا انسان شناسی روانشناسی است یا جامعه شناسی. خب همون خیلی مفصل آقای مصباح دارن، دیگران دارن، سنت های اجتماعی که در چی هست. یک سری سنت های اجتماعی یا روانشناختی یا سیاسی یا اقتصادی توصیفیات چه احکام نه، که توصیف کرده که اینجوریه، یا عرض شود که عقاید مربوط به بحث های اصول اعتقادی، اینا عقاید چی؟ اینا تو متن هست و در اینجا اجتهاد یک متکلم بالمعنى العام. این کلامم رو ما در جلسات دیگه دو معنا براش کردیم، کلام بالمعنى الخاص و کلام بالمعنى العام، جلساتی که بعضی دوستان اونجا بودن. یک کاری که متکلم یا مستنبط و مجتهد در احکام نه، در معارف، اینجا اجتهاد میخواد دیگه، مجتهد در کلام به معنای عام و خاص و متکلم و مجتهد در معارف الهی، یک کار کردش همون کار کرده اوله، میره سراغ متن. درباره توحید اینا گفته شده، درباره نبوت اینا گفته شده، درباره انسان اینا گفته شده، درباره ارشد جامعه اینا گفته شده، درباره اقتصاد اینا گفته شده، نه احکام و توصیفیات. اینا رو استخراج میکنه. اینجا متدی میخواد که بخشش با اصول موجود مشترکه، یه چیزای مختصی هم داره که تو اصول نیست و کارم نشده، بایدم کار بشه و عمر نوعی میخواد که کسی به اونا بپردازه. و خب چه، اون یه کار کرده. پس در این حوزه توصیفیات باز هر دو کار کرد داره، یه کار کرده تکیه بر خود متن در موضوع و محمولی که داره، و کار کرده دوم هم اینجا مستوره که اینجا قوقاییست از بحث علم و دین، چه در بحث‌های علم و دین، علوم طبیعی چه علوم انسانی. اصلا رفتم تو وادی دیگه ها، اصلا به ذهنم دیشب اصلا خطور نمیکرد به اینجا بکشم، ولی خب البته حرفا منظم است، با دقیق گوش کنید و چیزی نیست، خیلی روش کار شده. عرض شود که کار کرده اولش در کلام بالمعنی الخاص، کلام بالمعنی العام، رابطه علوم طبیعی، پزشکی، علوم جدید، از اینا موجوده. کار کرده اول اونجایی که فقه در روایات ما پزشکی وجود داره، در روایات ما سما و عالم وجود داره، نجوم وجود داره، روایات و قرآن نمیدونم از شبد که و امثال اینا، اینا چیزاییست که از و در مورد اعتقادات هم که دیگه توحید و معاد و نبوت چیزایی داره که میگیریم و اینا رو منظمش میکنه، میگیم این معارف، اینا معارفی است که با متد اول و شیوه نخست استخراج میشه با روشی که ما را به نتایج مشخصی میرسونه. البته در این بخش اول با این روش تو حوزه های علوم انسانی و بحث‌های جدید یه بحث تعارض علم و دین مطرح میشه. بعد از اینکه ما از متن اینا رو فهمیدیم با روش درست، یه وقتی با دین هماهنگه، یه وقتی نیست، اونو باید بریم راه حلای خودش رو پیدا بکنیم. این مربوط به این متد اوله. اما پیاده سازی متد دومم در اینجا میسره. این همون کاری است که مرحوم شهید صدر مثلا در بعضی سنت‌های اجتماعی انجام داده و بزرگانی انجام دادن، جای کار خیلی بیشتری داره. تو حوزه‌های علوم انسانی امروز هم کم و بیش این کار شده، ولی باید روشمند بشه، خیلی عمیق، اجتهادی، درست، که کمتر کار شده. در روش دوم ما میگیم روانشناسی، مثلا فروید این حرف رو زده، این چقدر میشه با متن دینی اینو تطبیقش داد؟ اینجا البته خیلی جای احتیاطه، با روش درست هم باید رفت، ولی حتما راجع به این یا متن دینی تایید میکنه یا رد میکنه یا ساکته. کار مجتهده در این معارف با رویکرد دوم اینه که این تئوریهای قوانین اجتماعی، قوانین روانشناختی و امثال اینها عرضه‌ای بر اون بکنه. همین یه کمی حالا تو همین مکاتب مثلا روانشناسی، مثلا مکتب پایدارگرایی، مثلا این 4 تا 5 تا مشخصه داره، این 4 تا 5 تا مشخصه که همینجوری آدم بره تو متن دینی در نمیاره، ولی عرضه که بکنه یه وقتی میینه یکیشو تایید میکنه، یکیشو رد میکنه، یکیشو اینجوری میکنه، یکیشو اونجوری میکنه، و تو این آدم اون وقت گاهی به نظریات کلانم میرسه. که اگر حالا بحثمون فقط این بود، من تو این وارد تفاصیل میشدم که دیگه لازم نیست، ولی کلیتش اینه. پس تا به اینجا در اجتهاد سنتی ما نکته اول عرض ما اینه که دو تا کار کرد یا دو متد اجتهادی وجود داشته بر حسب اینکه موضوع در خود متن باشه یا موضوع نوپدید باشه. در متد اول موضوع مطروح است، در موضوع دوم موضوع متجدد است. این یک. دوم این که این متد را شما میتونید به حوزه توصیفیات هم بیارید، متدی که تو توصیفیات موجود موضوع و محموله در خود منابع و مصادر رو میگیره و جنبندی میکنه و شست و رفتش میکنه و به نتیجه میرسه، و متد دومی که نه، میاد موضوعات نو را از همین علوم انسانی، اجتماعی، طبیعی، چی میگیره، عرضه میکنه. نتیجه چی میشه؟ نباید پیش‌داوری بکنه، با توی روش درستی بره. ربما تعید و هاده نظریه ارسال که و اخرا ترد و رو ما میبینیم که ساکت خود متن از این بحث، این همون قصه ای که ما تو اجتهاد فقهی داشتیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که همین بحث در تفسیر قرآن هم مطرح شده، در تفسیر قرآن این بحث مطرح شده. این تفسیر قرآن در واقع حالا یا همون احکامشه یا توصیفیاتشه، چیز جدایی نیست، ولی به دلیل اینکه قرآن یه متن فاخرتری است و غنیتری است از روایات در قرآن ما، و به دلیل اینکه عرض شود که حالت ترتیبش هم خودش یک نکاتی درش هست، اینا تو قرآن هم پیاده شده. در قرآن هم ما دو نوع تفسیر داریم، یعنی دو نوع تفسیر که میگیم، نمیخوام بگیم دو نوع تفسیر، این تلقی نباید از فرمایش شیخ صد بشه، اگرم بشه غلطه، ایشون که به احتمال قوی نمیخواستم بگن. تو قرآن هم ما دو تا متد داریم برای اینکه عرض شود که حرفا رو از قرآن استخراج بکنیم. این محور سوم عرض منه. وقتی میری سراغ تفسیر قرآن، یک باره که شما عرض شود که موضوع رو از خود قرآن دارید میگیرید و راجبش از قرآن حکمشم رو میخواه، حکم میگم به معنای عام مدار، چه تجویزی چه توصیفی، از قرآن میگیرید. این متد اوله. این متد گاهی خودش حالت تجزیه‌ای عمل میکنه، سه نوعه، گاهی فقط یک آیه رو میبینه، گاهی میاد آیات رو در روند سیر نزولی میبینه، گاهی آیات رو در روند ترتیبی میبینه، و کاملش اینه که در روند ترکیبی جامعه ببینه. چهار مرحله داره متدی که موضوع را متده. پس در تفسیر هم این تعمیم به توصیفیات بود که توضیح دادم، این میشه این قسم اوله، این قسم دومه. قسم سوم هم تعمیم به تفسیر قرآنه. در تفسیر قرآن ما این دو رویکرد داریم، یه رویکرد یعنی دو متد داریم، یکی متد موضوعیابی از خود قرآن که نوع اول موضوعیابی رو خود قرآن میکنیم و حکمشو میگیریم، گاهی عرضه موضوع نو، روش دوم عرضه موضوع نو، موضوع جدید. در اون موضوعیابی قرآن وقت چجوری ما اینو بفهمیم؟ این چهار تا مرحله داره. یه وقتی یک آیه رو فقط ما میبینیم، یه وقتی هست که آیه را در روند عرض شود که نزولی اون میبینیم، ترتیب نزول بررسی میکنیم که اگر بشه در این جایی، یه وقتی در ترتیب آیه را در ترتیب تنظیم شده قرآن موجود میگیریم میایم جلو، یه وقتی هم میایم یک ترکیبی انجام میدیم که این وجه متکاملشه و اجتهادیش اینه، یعنی تفسیر ترکیبی است که حالا گاهی بهش میگم موضوع، یعنی همه آیات پیرامون این موضوع را، حالا چه با یک واژه چه به صد واژه، نباید مقید به یک واژه باشیم، گاهی واژه ها هم پوشی دارن، کامل باید ببینیم. اینم اگر وقت داشتم توضیح میدادم، اجمالا گرفتید ولی خیلی حرف داره میگیریم. اون تفسیر آیه به آیه مرحوم طباطبایی هم، مرحوم علامه طباطبایی هم، یه قاعده تو همین تفسیر اجتهادی ترکیبی است. این تفسیر اجتهادی ترکیبی، این اون روش درسته. توجه کردید؟ خیلی حرف اینجا وجود داره که نمیتونم الان بگم، و اون بحثای مرحوم علامه هم تو اینجا قرار میگیره. یه قاعده تو اینجاست. آره، اون یه قاعده در این اینجاست. دیگه حالا جای خودش. این وقت این کار نوعیست که در واقع ما اینجا میاییم، مثل این که میمد بیمه و نمیدونم بانکداری که اسم رسمش تو قرآن و توی احادیث و روایات نبود، عرضه‌ای بر اون میشد. یا می اومد یه فلان قانون روانشناختی یا جامعه شناختی جدید و عرضه بر کل متون دینی میکرد، اینجا ما میام یه قانون حالا توصیفی یا تجویزی را عرضه بر قرآن میکنیم. ولذا این قسیم اون دوتا نیست، فقط منبعش به صورت خاص اومده قرآن قرار گرفته. این تفسیر موضوعی بالمعنی الجدید یعنی اینه که این من میخوام بگم که ریشه در سنت اجتهادی ما داشته. صلى الله على محمد وعلى آله.